أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان و تسلیت شهادت نبی گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و شهادت سبت گرامش امام حسن مجتبی و همچنین شهادت امام رضا علیهم السلام. انشاءالله دوستان در این ایام آخر سفر بهره معنوی لازم و بهره معرفتی لازم رو برده باشن. یه نکته رو من به همین مناسبت خدمت رو عرض کنم که شناخت معصومان روش‌های مختلفی داره. یه روش همین روشی است که اکثر مورخان دارن که از ولادت معصوم تا شهادت معصوم سیر تاریخی تحولات و قضایای سیاسی اجتماعی و فرهنگی و دینی اینا رو بیان میکنه. کجا به دنیا آمده، چه تاریخی به دنیا آمده، چند تا همسر داشته، فرزند داشته، فعالیت اجتماعی چی بوده، یه منظر. یه روش دیگر همین روشی است که مقام معظم رهبری دارن که شیخ صدر هم در کتابی که درباره مرزبانان معصومین داره همین شیوه رو به کار برده که اون روش کلنگرانه است. روش اول رو میشه گفت روش جزنگرانه و تاریخی، روش دوم روش کلنگرانه است، یعنی کل معصومین رو یک انسان 250 ساله بدانیم و با یک نگاه کلنگرانه حوادث رو تفسیر و معنا بکنیم. یعنی هر حادثه ذیل یک کل انسان 250 ساله معنا میشه. روش سوم که حقیر این روش رو بیشتر میپسندم، البته نمیخوام روش اول و دوم رو نفی بکنم یا مثلا مفید ندانم، اونا هم اون دو روش هم کارکردهای خودشو داره، لکن روش سوم نگاه جریان شناسانه است. یعنی با یک روش جریان شناختی، جریان شناسی عصر معصومی رو بشناسیم. مثلا در عصر پیغمبر جریان ها ببین چند تا جریان، جریان کافران، منافقان، فی قلوب مرض، مؤمنان، مشرکان. در عصر امیرالمؤمنین مثلا جریان عرض کنم باز مؤمنان و خدمت رو عرض کنم جریان ناکسین و قاستین و مارقین و ساکتین، پنج جریان عصر. یا مثلا در عصر امام حسن مجتبی علیه السلام، حالا به نظر بنده با مطالعاتی که داشتم به نظرم پنج جریان حضور داشتن. جریان امویان که عمرو بن حریث و عمارة بن ولید و حجر بن عمرو و پسر ابو موسی اشعری ابو برده و فرزندان طلحه، طلحه بن عبیدالله اسماعیل و اسحاق باشن و بعضی اصحاب پیغمبر مثل ابو هریره، عمرو عاص، ثمرة بن جندم، مغیرة بن شعبه، اینا جریان امویان. جریان دوم جریان خوارج هن، مثل عبدالله ابن وهب، شبس ابن ربعی، عبدالله ابن کواق، شمر ابن زرجوشن، اینا خوارج بودن که در عصر امام حسن همراه امام حسن برای اینکه مقابله با معاویه بکنن، نه اینکه امام حسن رو قبول داشتن. جریان سوم جنگجویان بی هدف بودن، 20,000 مرد مسلح کوفی، فرزندان بردگان و موالی بودن که تو سالهای 12 تا 17 قمری اسیر شده بودن، بعد اینا تو سالهای 41 تا 61 و برای پول به دنبال هر جنایتی میرفتن، ابزار دست جباران بودن. چهارم سیاستمداران دنیاگرا که رؤسای قبائل بودن، مثل اشعث ابن قیس و عمرو ابن حجاج و حجار ابن ابجر و اینا، پیروانشون هم کورکورانه تبعیت میکرد. پنجم هم شیعیان خالص مثل قیس ابن سعد ابن عباده و حجر ابن عدی و سعید ابن قیس همدانی و حبیب ابن مظاهر اسدی و عدی ابن حاتم و یا عدی ابن حاتم، زیاد ابن سعسعه، مسیب ابن نجبه و دیگران، که عبیدالله ابن عباس هم جز اینا بود، ولی متاسفانه فریب خورد و با 1,000,000 درهم خلاصه و نیرنگی که معاویه بهش کرده بود که امام حسن حاضر با من صلح بکنه، این بنده خدا هم فریب خورد، هم وسوسه شد، با اینکه فرمانده خونریز معاویه بسر ابن ارتاد دو پسرم یه عبیدالله رو در یمن به قتل رسانده بود و کینه هم داشت نسبت معاویه، ولی برای تسلیم شد. با این جریان شناسی میفهمیم چرا امام حسن صلح کرده، یا مثلا جریانایی که عصر امام رضا علیه السلام بودن. این یه نگاهه. حالا خدا توفیق داده، من البته سال هاست که با این نگاه بحثایی درباره اهل بیت اسناد و طهارت داشتم. یه بارم توفیقی شد، شاید مثلا 10 سال پیش بود، محضر حضرت آقا در مجلس روزه همین محدود و خصوصی که دارن که اهل بیتشون هم حضور دارن، شهادت امام هادی، من جریان شناسی عصر امام هادی رو محضر آقا بحث کردیم، خیلی پسندید و برای اولین بار به تعبیر بعض آقایون دفتر، آقا بعد از منبر ما یه 20 دقیقه صحبت کردن. یعنی معمولا جلسات منبر آقا دیگه صحبتی نمی کنه. خلاصه به شوق آمدند و شروع کردن و حفاظات دقیقی رو مطرح کردن و 4-5 بار بعد از اون منبر هم حقیر رو می دیدن. حضرت آقا می فهمدن این خیلی روش خوبیست، اینو ادامه بدید. دیگه من در منابری که دارم با این روش معمولا سعی میکنم مباحثی رو ارائه کنم. البته الان دوستان تقاضا کردن، ما از عصر پیغمبر شروع کردیم، جلساتی رو دارن فیلم برداری میکنن که مجموعه با عنوان جریان شناسی عصر معصومان، انشاءالله دوستان اگر خواستن بعدن هم میتونم مجموعه استفاده کنم. غرض این یک روشی است، کمون که در عصر خودمون اگر بخوایم خیلی از آدما رو بشناسیم، اگر جریان شناسانه بشناسیم، وقت میفهمیم تکلیف بعضی از این اصولگراها، اصلاح طلبها و اینا چی هست. توجه دارید، اینم ما یه دوره جریان شناسی فکری و جریان شناسی سیاسی ایران معاصر رو هم غیر از کتابی که نوشته شده برام جریان شناسی فکری ایران معاصر و جریان شناسی ضد فرهنگا که حتما دوستان دو جلد رو دیدن، یه بحثی اخیرا هم داشتیم که باز اینم ضبط شد و فیلم برداری شد به عنوان جریان شناسی فکری ایران معاصر 10 جلسه و جریان شناسی سیاسی ایران معاصر اینم 10 جلسه. حالا بعد از جریان شناسی عصر معصومان انشاءالله جریان شناسی فرهنگی ایران معاصر رو خواهیم داشت. بعد بنا دارم جریان شناسی جهان اسلام رو که اونم مباحث زیادی رو ما جمع آوری کردیم و چند دوره مقطع دکتری هم تدریس کردم. خیلی شناختمون به افغانستان، به مصر، به عربستان دقیق تر میشه با نگاه جریان شناختی، جریان شناسان. خب این مطلبی بود که فکر کردم حالا چون در امروز که بین دو روز شهادت پیامبر و امام حسن و امام رضا هستیم، یک استفاده خلاصه تاریخی ببریم. رسیدیم در بحث قواعد فقهیه به الغسل و تیمم. گفته شد قاعده فراغ برای غیر صلات و وضوء عمومیت دارد، قاعده تجاوز هم بر اساس مبانی که گفته شد شامل غیر صلات و وضوء هم می شود. یعنی هم قاعده فراغ هم قاعده تجاوز شامل غیر صلات و غیر وضو میشه. ولی بعد گفته شد به دلیل صحیحه زراره وضوع از قاعده تجاوز استثناء شد، اما قاعده فراغ در وضوع جریان داره به جهت موثقه محمد ابن مسلم. یعنی قاعده فراغ وضوع رو شامل میشه ولی قاعده تجاوز شامل حال وضوع نمیشه. دلیل ما هم در بر استثناء وضوع از قاعده تجاوز صحیحه زراره است و دلیل شمول عرض کنم قاعده فراغ در وضوع موثقه محمد ابن مسلم است. حالا سوال این است که غسل و تیمم چی؟ آیا ملحق به وضوع میشه یا نه؟ یعنی همونطوری که قاعده تجاوز وضوع از قاعده تجاوز استثناء شد به دلیل صحیح زراره، آیا غسل و تیمم هم از قاعده تجاوز استثناء میشه؟ یعنی غسل و تیمم ملحق به وضوع میشه که از قاعده تجاوز استثناء بشه ولی از قاعده فراغ نه، قاعده فراغ شامل حال وضوع شده شامل حال غسل و تیمم هم بشه. مرحوم شیخ اعظم رضوان تعالی علی معتقد به الحاق غسل و تیمم به وضوع هست و میگه همونطوری که وضوع از قاعده تجاوز استثناء شد به دلیل صحیح زراره، غسل و تیمم هم استثناء میشود و همونطوری که قاعده فراغ شامل وضوع میشود به دلیل موثقه محمد ابن مسلم، غسل و تیمم را هم شامل میشود. چرا؟ میگه به خاطر این که عرض کنم خدمتتون اون چه واجب است در باب وضوع طهارت است و طهارت هم معلول شستنها و مسحهاست. در واقع غسلات و مسحات محصل تحقق طهارتن، یعنی طهارت واجبه یک امر بسیطی است مرکب از اجزا نیست. طهارت خود نفس طهارت یک امر بسیطی هست و لذا شارع مقدس قاعده تجاوز رو جاری در عرض کنم طهارت نکرده. همونطوری که وضوع از قاعده تجاوز استثناء شد پس باید بگیم غسل و تیمم هم استثناء میشه، برای اینکه اونی که شارع واجب کرده طهارته، طهارت هم یه امر بسیطه. به تعبیر دیگر وقتی میگید مثلا قاعده تجاوز در باب وضوع جاری است، در چه چیزی از وضوع جاری است؟ آیا جریان داره قاعده تجاوز در نفس طهارت؟ این که معنا نداره، چون طهارت امر بسیط و تجاوز در امر بسیط برای چی باید مرکب باشه تا تجاوز از جزئی به جزء دیگر معنا پیدا بکنه. لذا قاعده تجاوز در وضوع به معنا نفس طهارت معنا ندارد. اگر مقصود غسلات و مسحات هست، خب اینا هم که به نفس واجب نیستن، اینا محصل واجبن، توجه دارید. لذا اگر شک در بعض غسلات و مسحات هم داشتیم، در واقع شک که در اجزا، چون غسلات و مسحات مرکبه، طهارت بسیطه، جز نداره تا قاعده تجاوز در جاری بشه، اما غسلات و مسحات مرکبن، اذا میشه گفت قاعده تجاوز به عنوان این که مرکبن در جاری میشه. اما مشکلش اینه که شک در تمامی، شک در حصول بعض غسلات و مسحات مستلزم شک در تمامیت تحقق محصل واجبه، و وقتی کسی شک در محصل میکند مجرای احتیاطه، باید احتیاط بکنه. پس قاعده تجاوز در غسلات و مسحات هم جاری نیست، لذا قاعده تجاوز به این دلیله که در وضوع جریان نداره. وقت این دلیلی که ما برای عدم جریان قاعده تجاوز در وضو گفتیم شامل تیمم و غسل هم می شود، اختصاص به وضو نداره. این سخن شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. جناب ایروانی میگه که وصحیح عدم و الحاق الغسل و تیمم بالوضو، میگه حق مطلب آن است که غسل و تیمم رو به وضو ملحق نکنی و به فرضم اینو قبول کنی که واجب در باب طهارات سلاس الطهاره است. خود الطهاره درسته یه امر بسیطی است، قاعده تجاوز در جریان نداره، نه در وضو، نه در غسل، نه در تیمم، چون واجب در طهارات سلاس الطهاره است. اما امر بسیطی هم هست، از قاعده تجاوز در جاری نمیشه. اما الطهاره المسببه، یعنی معلوله، مسببه. مسبب چی است؟ غسلات و مسحاته. غسلات و مسحات محصل طهارت واجبه اند. درسته غسلات و مسحات به نفسها واجب گوهر وجوب نیستند، اما میتونه قاعده تجاوز در غسلات و مسحات جاری بشه. به همین دلیل که محصل واجبه میتونه قاعده تجاوز درش جاری بشه و بگیم قاعده تجاوز شامل غسل و تیمم هم میشود. قولا ان قلت، ممکنه کسی اشکال کنه، اگر قاعده تجاوز در غسلات و مسحات غسل و تیمم جاری می شود، یعنی در محصل طهارت جاری بشود، خب چرا در غسلات و مسحات وضو که محصل طهارت وضو جاری نشه؟ اون دیگه روایت استثناء کرده. چرا؟ حکمتشو نمی دانی. چرا شارع مقدس در صحیحه زراره قاعده وضو را از قاعده تجاوز استثناء کرده؟ توجه دارید؟ چرا؟ نمیدانیم. چون نمیدانیم، عرض کنم خدمتتون، از این استدراک خبر نداریم، لذا ما تعبدن میپذیریم. اما تعبدن استثناء وضو از قاعده تجاوز رو میپذیریم، اما نسبت به غسل و تیمم که دیگه تعبدی نداریم. شیخ انصاری در واقع تنقیه مناط کرده و قاعده در واقع غسل و تیمم رو هم از قاعده تجاوز مثل وضو استثناء کرده. آقای روانی میگه نه، نیازی به این تنقیه مناط نداریم، برای اینکه میتونیم قاعده تجاوز رو نسبت به محصل طهارات سلاس یعنی غسلات و مسحات جاری کنیم. وضوع هم به دلیل روایت خارج میشه. خب حالا این عبارت رو بخونیم بعد بریم سراغ بحث بعدی که مطلب ششم هست. الغسل و تیمم و هل الغسل و تیمم ملحقان بالوضوع فی عدم جریان قاعده تجاوز فی اجزائهما؟ آیا غسل و تیمم ملحق به وضو می شوند؟ ملحق به وضو بیشن نتیجه چی میشه؟ در عدم جریان قاعده تجاوز در اجزاء غسل و تیمم. قاعده فراغ که جریان داشت در وضو، چون موثقه محمد بن مسلم اجازه داد، قاعدتا در غسل و تیمم هم جاریست قاعده فراغ، اما بس در قاعده تجاوزه. المنسوب الى شیخ الاعظم الالحاق به تقریب ان النکته، میگه نسبت داده شده به شیخ اعظم الحاق غسل و تیمم به وضو به تقریب این نکته که من اجلها، یعنی به خاطر این نکته، لم تجر قاعده تجاوز فی الوضو، یه نکته‌ای بوده که قاعده تجاوز در وضو جاری نیست.
اون نکته چیز، اون نکته هر چی است که توضیح خواهیم داد در غسل و تیمم هم جاری است. اون نکته چیه؟ هیه ان الواجبه فی باب الوضوء هو الطهاره المسببه عن الغسلات والمسحات. غسلات و مسحات هم ظاهرا درست باید باشه. البته مسحات جمع مسح است، مسح فکر کنم جمعش امساح باید باشه، حالا دوستان مراجعه کنه. حالا میفرماید هی ان الواجبه فی باب الوضوء هو الطهاره، واجب در وضوء طهارتی، طهارت اصل طهارت که امر بسیطی است و معلول و مسبب غسلات و مسحات. اما غسلات و مسحات ما هی الا محصل لتحقق طهاره، غسلات و مسحات نیست مگر محصل تحقق طهارت. حیث ان طهارت الواجبه امر بسیط و لیست مرکبه من اجزاء، طهارت یه امر بسیطی است، یعنی شخص یا طهارت داره یا طهارت نداره، امر بسیطی مرکب از اجزا نیست. وقت اجزا نداشت فلذا لم یجر شارع فیها قاعده تجاوزی، قاعده تجاوز جاری در طهارت که امر بسیطی است نمی کنه. و ان شئت قلت، میشه اینطوری توضیح داد، اذا اريد این نثر روان و توضیحات های روانی خیلی کمک کرده که این کتابا کتابای درسی بشه، یعنی متن روانی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سه سعید حکیم هم یک کتاب داره به نام الکافی فی الاصول، المحکم فی الاصولی هم داره که تغییرات درس خارج اصولش هست، ولی الکافی نوشته خودش تدوینه برای قلم خودش هم هست، برای اینکه به جای رسائل و کفایه خونده بشه، این بعد از اصول فقه مظفر الکافی خونده بشه. خیلی قلم روان و سلیسی هم داره ایشون، رحمتش کنه. البته صحبت کردنش خیلی شعبی صحبت میکرد، خیلی آدم ما که خیلی عربی شعبی من قوی نیست، عربی شعبی عراقی خب میفهمیدیم چی میگه، ولی کلنا داره با سختی. اما کتاباش نه، لغت فصحه است و واضح و روشن مطالب رو نوشت. میگه به این شئت قلت ازا اریده اجرا قاعدت تجاوز فی باب الوضو ففیمه تجری، وقتی که اراده میشه که قاعده تجاوز اجرا بشه در باب وضو، در چه چیزی جاری میشه قاعده تجاوز، در چیه وضو جاری میشه؟ هل تجری فی نفس طهاره که امر بسیطی است و هذا لا معنا له، جریان قاعده تجاوز در نفس طهارت که معنا نداره، لانها چون طهارت امر بسیطون اجزا نداره تا قاعده، چون قاعده تجاوز برای شک در جز بود، شک در جز سابق بود، حالا یا در تحققش یا در صحتش. او فی الغسلات و المسحات، یا نه میخواد قاعده تجاوز جاری بشه در غسلات و مسحات، اینم لا معنا له ایزن. چرا؟ لانها چون غسلات و مسحات لیست به نفسها واجبتن بل هی محصلتن للواجب، خود غسلات و مسحات واجب نیستن، محصل واجبه. و علیه منابرین فشک و فی حصول بعض غسلات و مسحات، اگر کسی شک در جزئی جز سابق از غسلات و مسحات پیدا کرد، یستلزم شک در تمامی تحقق محصل للواجب، و باز هون ان شک در محصل مجرای احتیاط هست. توجه عرض کنم خدمت رو، البته اینکه غسلات و مسحات واجب نیستن اینو از ادله نمیفهمیم، یعنی از ادله طهارت رو میفهمیم، واجب وجوب غیری شرعی غسلات و مسحات رو هم میفهمیم، وجوب نفسی طهارت و وجوب غیری غسلات و مسحات شرعی هم هست. ببینید وقت ما مثلا میگیم حج واجب است، بعد سوار بر مرکب شدن و از وسیله استفاده کردن هم واجبه، مقدمه واجبه، اما مقدمه واجب واجبان عقلا، اما دیگه واجبان شرعا نیست. یعنی کسی حج انجام نداد عمدن، دو گناه براش نمی نویسن. توجه دارید؟ ولی شارع وقتی تصریح میکنه به وجوب شستن صورت، اونم مثلا حد اکثر دو بار، نه سه بار، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مس سر، بعد مس پا، راست پای چپ، یعنی اینا وجوب دارن و وجوبشون وجوب شرعی است. بنابراین خب مستقلن میشه بهشون نگاه کرد. بعد میگه حاضری هی نکته التی من اجلا هم تجر قاعده تجاوز فی الوضوء. میگه این نکته ایست که به خاطر این نکته قاعده تجاوز در وضوء جاری نمیشه. و یه این قاعده تجاوز عامتون، یعنی شاملتون، لتیمم و الغسل ایزن ولو تختصر بالوضوء و معروف المناسب عدم جریان قاعده تجاوز و الغسل و تیمم ایزن. پس در عدم در واقع غسل و تیمم الحاق به وضوء پیدا کرد، یعنی همونطوری که وضوء از قاعده تجاوز استثناء شده، غسل و تیمم هم استثناء میشه. آیه روانی میگه بس صحیح عدم الحاق الغسل و تیمم بالوضوء، نه حق اینه، صحیح اینه که غسل و تیمم الحاق وضوء نمیشه. لانه حتی لو سلمنا بالمبنى الذي يرتكز عليه هذا البيان، حتی اگر مبنایی که این بیان بر اون متکی است تسلیم اون مبنا بشیم، و هو ان الواجب فی باب تعارض و اون مبنا اینه، واجب در باب تعارض ثلاث هو تعار المسبب المعلول دون نفس الغسلات و المساحات، که واجب است تهارت نه غسلات و مساحات. فرض کن اینا هم بپذیریم که ما نمیپذیریم، عرض کردم الان، فبالامکان ان نقول ان کون الغسلات و مساحات محصلا لطهارت الواجبه و لیست به نفس ها مرکز الوجود لا یشکل مانند من جریان قاعده تجاوز فیها. میگی که درسته این مبنا رو میپذیریم، فرض کنید الا در واقع لو سلمنا که آنچه واجب است طهارت است در طهارت ثلاث نه غسلات و مساحات، اما برعال امکان داره اینطوری بگیم که غسلات و مساحات محصلن لطهارت الواجبه ولیست به نفسها مرکز الوجوب، بله مرکز وجوب نیست، اما لا یشکل مانع من جریان قاعده تجاوز در این غسلات و مساحات، مانعی ایجاد نمیشه برای این که بگیم قاعده تجاوز در غسلات و مساحات جاری بشه. چرا؟ لأن مجرد کونها لیست واجبتن بل محصلتن للواجب لا یمنع من جریان قاعده تجاوز، برای اینکه مجرد این که غسلات و مساحات واجب نیستن بلکه محصل واجبن، این مانع از جریان قاعده تجاوز در غسلات و مساحات نمیشود. و معه بنابراین فاذا کان لدلیل قاعده تجاوز اطلاقان، چون در دلیل قاعده تجاوز اطلاق شمولی است که یشمل غسل و تیمم رو کما هو المفروض، فلا ینبغی توقف از اعمال قاعده تجاوز در غسل و تیمم. که عرض کردم ما اگر اصلا این مبنا رو هم قبول نداریم، چون خود غسلات و مساحات هم وجوب شرعی دارن ولی وجوب شرعی غیری دارن، و دلیل هم داریم اگر کسی وضوء نگرفت دو تا عقاب نداره، یک عرض کنم حتی نه تنها یه عقاب برای غسلات و مساحاتش و یک عقاب برای طهارتش و یک عقاب برای نماز نخوندنش نداره، کلام یه عقاب داره. یعنی مؤاخذه، تو چرا نماز رو نخوندی؟ چرا نماز با شرائط نخوندی؟ اما وجوب شرعی غیری دارن، یا وجوب غیری شرعی به تعبیر دیگه. و اذا قلت، لا کسی گفت اذا لم یکن موضوع که رسالن تشکیل مانع من جریان قاعده تجاوز فی الوضوء فلماذا اذن لم یجر شارع قاعده تجاوز فی الوضوء، وقتی که اون چه ذکر شد صالح برای تشکیل مانع از جریان قاعده تجاوز در وضوء نباشد. یعنی همین حرفی که شما زدید برای غسل و تیمم، همین حرفو برای وضوء هم میتونید بزنید. و چرا شارع مقدس قاعده تجاوز در وضوء جاری نکرده؟ چرا وضوء رو استثناء کرده؟ چرا این روایت صحیحه زراره وضو از قاعده تجاوز استثناء کرده. کان جواب ان ذلک لنکته لا یلزم ان نکون مطلعین علیها. این حتما یه نکته ای داشته، یه حکمتی داشته. ان ذلک لحکمتن، نکتتن خوب بود میگفت، لحکمتن که لا یلزم ان نکون مطلعین علیها، لازم نیست حتما ما مطلع از اون حکمت و نکته باشیم. تعبدن میپذیری، خیلی چیزا رو نمیدونیم، اینم یکی روش. خب تا اینجا مطلب پنجم هم تمام شد که استثناء وضوع از قاعده تجاوز، هم عموم قاعدت لغیر صلات و وضوع رو گفت، هم استثناء وضوع از قاعده تجاوز. حالا نکته ششم، مطلب ششم، و هل یعتبر الدخول فی الغیر، آیا معتبر است دخول در غیر؟ یعنی آیا لازمه برای جریان قاعده تجاوز و فراخ حتما در غیر داخل بشین؟ مثلا کسی شک کرده در رکوع اما هنوز سجده رو نرفته، آیا قاعده تجاوز در جاری هست یا نه؟ یا کسی شک کرده در صحت کل یا صحت جزء ولی هنوز داخل در غیر نشده، حالا کل یا جزء دیگه یا به کل دیگه، آیا قاعده فراخ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ جوابی که اینجا میده اینه، میفرماید که به نسبت الی قاعدت تجاوز بحثون و به نسبت الی قاعدت الفراغ بحثون آخر. اینا باید هم جدا جدا بحث کنیم. این بحث های جداگانه نشون میده مثل که این دوتا قاعده مستقلن، ولی نه، میتونه یک قاعده باشه ولی مصادیقش متعدد باشه و لذا ممکنه بحث های مستقل در مصادیق مستقل باشه. مثل اینکه انسان، هر انسان حیوان ناطقه، اما یه مصداق این انسان علی ابن ابی طالب، یه مصداقش معاویه است. علی ابن ابی طالب انسان کامل، معاویه انسانی دغلباز، نیرنگباز و منافق. خب ببین چقدر فاصله است، دو بحث مستقل، دو حکم متفاوت، اما هر دوشون مشتاقی از انسان و حیوان ناطقه. لذا این اینجور بحثا مانع از اون نظری که گفته شد این دوتا یک قاعده اصلا نمیشه، مصادیقش متفاوت. خب نسبت به قاعده تجاوز اینه که مثلا شک در اتیان جزء سابق میکنه، اینجا میگه که لا اشکال فی اعتبار دخول فی الجزء لاحق، حتما باید داخل در جزء لاحق بشه که بگیم شک در اتیان جزء سابق اعتبار ندارد. چرا؟ چون صریح سعی ضرار است، فرمود اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، صریحا فرمود ثم دخلت فی غیره. اما نسبت به قاعده فراغ ممکنه اینطور گفته بشه، پس قاعده تجاوز که شک در اتیان جزء سابق هست، حتما دخول در جزء لاحق اعتبار دارد. اما در قاعده فراغ چی؟ میگه این احتمال هم هست که اینجا هم گفته بشه که دخول در غیر اعتبار دارد. لذا کسی شک کرد در صحت جزء سابقی که جذب داره به تحققش، میگه که این زمانی میتونید بگید این جزء سابق صحیحه و به شکش اعتنا نکنی که داخل در جزء لاحق بشی. خب به چه دلیل؟ خب قاعده تجاوز روشنه، دخول در جزء لاحق معتبره همونطور که صحیح ضرار است، اما قاعده فراغ چی؟ چرا دخول در غیر معتبره؟ میگه چند تا توجیه میشه برای این ذکر. توجیه اول مطلبی است که مرحوم علامه محقق میرزای ناینی فرموده عنوان مزی که در روایات داری مزا، این موزی یک کلیه مشککه، کلی مشکک یعنی مصادیق متعدد داره ولی ذو مراتبه. مثلا نور کلی مشککه، کلی متواتی نیست. توجه دارید؟ مثلا آقای میگن که فرض کنید حیوان کلی متواتی است، یعنی شدت و ضعفی نداره بر فرس و بقر و عرض کنم ابل و اینا، همه اطلاق میشه علسه. یا مثلا اطلاق انسان بر زید و عمرو و بکر و مفهوم انسان رو کلی متواتی میدونن. اما کلی مشکک یعنی کلی که ذو مراتب است، صدق میکنه بر همه مصادیقش ولی به نحو شدت و ضعف. نور قابل صدق است، هم بر نور شمع، هم بر نور چراغ، هم بر نور نورافکن، هم بر نور خود ستاره، هم بر نور ماه، هم بر نور خورشید، اما به نحو ضعف و شدت. خب عنوان موی کلی مشککه، صدقش بر عدم دخول در غیر شکی نیست، یعنی صادق بر موردی است که داخل در غیر نشده، بهش میگن موزی. موزی اطلاق میشه بر عدم دخول فلغیر. بر دخول فلغیر هم اطلاق میشود. اما سوال اینه آیا صدق موزی به همان اندازه که بر دخول فلغیر صادق است بر عدم دخول فلغیر هم صادقه؟ نه، مشکک دیگه. صدقش بر عدم دخول فلغیر ضعیفتره، اما صدق موزی بر فرض دخول فلغیر خیلی شدیدتره، واضحتره، آشکارتره. درست؟ پس با توجه به این میشه گفت ادله قاعده فراغ انصراف داره، عرض کنم ادله قاعده فراغ انصراف داره، منصرف میکنه مطلق را از این فرض عدم دخول فلغیر، یعنی فقط دخول فلغیر رو شامل میشه چون قدر متیقن در مقام تخاطب است. جناب ایروانی اینو نقد میکنه، میگه چه حرفیه، خودت میگی کلی مشکک، خودت میگی اختلاف افراد در درجه اطلاق کلی مشکک بر مصادیقش، این مانع از این نمیشه کلی مشکک شامل همه مصادیق میشود. این همونطوری که نور شامل آل خورشید میشود، شامل آره نور شمع هم میشود. این چقدر متیقنیش؟ وقتی کسی میگه آقا در مثلا مولا میگه در مجالسی که برای اهل بیت تشکیل میدید مجالستون دارای نور باشد، خب این هم شامل میشه که نور نور افکن روشن کنید، هم نور شمع روشن کنید، قدر متیقن در مقام تخاطبی نیست. مولا میفرماید اکرم العلماء، علماء هم که مصادیقش یکسان نیستن، یکی علامه حسنزاده است، یکی هم یک مثلا فرض کنید طلبیه که تازه وارد حوزه شده و یه مقدار ادبیات بلده، اینم عالمه اونم عالمه، اما یا اکرم العلماء شامل آل فقط علامه حسنزاده است یا شامل همه افراد اطلاق داره؟ نمیشه گفت قدر متیقن در، بله قطعا مولا اکرام علامه حسنزاده و علامه شعرانی و علامه رفیق قزوینی و حضرت امام و آیت الله بهجت و آیت الله مصباح، آیت الله حسن، آیت الله جوادی آملی، آیت الله سبحانی رو، آیت الله مکارم رو، اینا رو قطعا مد نظر هست بدون شک. حالا چه بسا تکریم این بزرگان بیشتر باید انجام بشه. اما معناش این نیست که مثلا اگر یک طلبه فاضلی است وارد مجلس شده احترامش نکنی. یعنی اگر صدق عنوان بر بعضی افراد یه مقدار خفی هست توجه دارید، یعنی یه مقدار یعنی صدق میکنه اما صدق ضعیفتری داره، این دلیل نمیشه که ما دست به انصراف بزنیم. بله یه وقتم مخپنهان صدق عنوان کلی بر بعض افراد خفی هست، خیلی خفیه. مثلا حالا یه طلبیست یه هفته دو هفته است یه ماه تو حوزه آمده، اینجا ممکنه بگیم موجب انصراف از او میشه، توجه دارید. اما این که بگید صدق عنوان بر بعضی افراد خیلی واضح تره اوضحه، دلیل نمیشه که مطلق انصراف داشته باشه از مواردی که واضح هست و اوضح نیست و اظهر نیست. پس این بیان آیت الله نائینی ناتمام. یه وجه دومی رو هم ذکر کردن برای عرض کنم خدمتتون، اعتبار دخول فلغیر در قاعده فراغ. و اون این که گفتن آه قاعده تجاوز قاعده فراغ یک قاعده است بر اساس این مبنا، یعنی مبنای وحدت قاعدتین و عدم اختلاف این دو قاعده در مجهول، وقتی در قاعده تجاوز دخول فلغیر اعتبار داشت پس باید در قاعده فراغ هم دخول فلغیر اعتبار داشته باشد. این یکی از ثمرات بحث بود که آیا این دو قاعده است یا یک قاعده است. خدمت رو عرض کنم که اینجا این دلیل رو هم ایروانی قبول نمی کنه و میگه عرض کنم خدمتتون بله بنابراین فرض این دو تا قاعده یک قاعده است، عرض کنم خدمتتون نکته قابل توجهی است، ولی این که ما اعتبار یعنی دخول در غیر رو در قاعده تجاوز معتبر بدانیم محل تأمله. چرا؟ میگه به خاطر اینکه عرض کنم خدمتتون موثقه محمد ابن مسلم رو داریم، داره کل ما مزا و شققت فی، توجه داریم اینو تعبیر کرده و شامل حال عدم دخول فی الغیر هم میشود. بعد البته ایشون یه فرقی میذاره بین شک در اصل وجود شی یا شک در صحت شی. میگه اگر یه وقت شما شک در اصل وجود شی داشتی خب موزی وقتی تحقق پیدا میکنه که حتما وارد جزء متأخر بشی، چون تا وارد جزء متأخر نشید شک در اصل وجود شی برش موزی اطلاق نمیشه. توجه دارید؟ لذا به نظر ما ایشون میگه دخول در جزء لاحق شرط. اما اگر نه شک در صحت داشته باشید، توجه دارید، اون قصهش فرق داره. حالا بحثشو ذکر میکنه، اجازه بدید مطلب بخونم. میفرماد و هل یعتبر الدخول فی الغیر، وقع الکلام فی انه هل یلزم لجریان قاعده تجاوز و فراغ الدخول فی الغیر. مثال فمن شک فی الرکوع و حال اون که بعدو یعنی هنوز لم یسجد هل تجریفی عقیقات تجاوز، مثال بعدی، و من شک فی صحت الکل او صحت الجز، و حال اون که بعدو هنوز لم یدخل فی غیره ای، هل تجری فی عقیقادت الفراق یا نه، قاده تجاوز فراق جاری نمیشه در این دو مثال. بل جواب او اما بالنسبت الى قاعده التجاوز اي الشك في الاتيان بالجزء السابق فلا اشكال في اعتبار الدخول في الجزء اللاحق لصراحه سيد زرارة المتقدمه في ذلك، حيث قال عليه السلام في اخر سيد زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. خودي درست تشریح میکنه در قاعده تجاوز حتما دخول في الغير طبق سيد زرارة شرط، و اما بالنسبه الى قاعده الفراق فقط یقال، یعنی گاهی گفته میشه به اعتبار دخول فی الغیر ایزن، فمن شک فی سعت الجزء سابق الذی یجزم به تحققه، یعنی یقین داریم تحقق داره اما شک داریم در صحتش، فلا یجوز ان یبنی علی صحت، جایز نیست بنا گذاشته بشه بر صحت این جزء سابق الا بعد دخول فی الجزء لاحق. این قاعده فراق هم مثل قاعده تجاوز هست. خب به چه دلیل میگه یمکن و یمکن توجیه ذلک به عدت وجوه نذکر اثنین منها، دو تا وجهش رو ذکر میکنه. بچه اول ما افاد و شیخ النائینی من ان عنوان المضی هو من قبیل کلی المشکک، فالصدق مضی مع عدم دخول در غیر لیس فی درجت صدق این مضی مع الدخول في الغير، بل صدق مضی مع فرض الدخول في الغير اوزه ازهر، و معه بنابراین فلا يمكن فلا يكون المضی مع عدم الدخول في الغير مشمولا لادله قاعده الفراق. قاعده فراق شامل عالج نمیشه، حتما پس شرط باید بکنی دخول في الغير. چرا؟ لانصراف مطلقا، چون مضی که عنوان مطلق است انصراف دارد از این عدم دخول فی الغیر. چرا؟ چون اطلاق مضی در دخول فی الغیر ازهر و اوزه است، ولو اقل من کون حالت دخول فی الغیر یه قدر متعقن فی مقام تخاطب، و چون قدر متعقن در مقام تخاطب دارد پس میتونه مطلق مقید بشود به فرض دخول فی الغیب، مطلق یعنی همین عنوان مضی. این از اجود التقریرات جلد 2 صفحه 471 نقل کرد و فیه میفرماید این چه حرفیه آقای مرحوم نائینی، اشتباه میفرمایید، این سخنتان به نظر ما صحیح نیست، این سخنی که مقرر شما نقل کرده صحیح نیست. حالا واقعا خودت چی گفتی نمیدانیم، ولی اون چه که در تخیرات عجب تخیرات هم چرا وارد نیست، برای اینکه ان اختلاف الافراد فی درجت الوضوح یا ان بهتره ان اختلاف الافراد فی درجت الوضوح لا یمنع من شمول الدلیل جمیعها، اینکه افراد در درجه وضو اختلاف داشته باشن، یکی نور کمتر یکی نور بیشتر، این مانع نمیشه از شمول دلیل جمیع افرادش. مثلا صدق عالم علال اکثر علمن مثل علامه حسن زاده، اوزح من صدقی علال اقل علمن مثل خسرو پناه، لیکن ذالک لا یمنع من شمول اکرم العلماء لجمیع الافراد. حالا یه وقت خسرو پناه آمد پلایی، ولی یه چای جلوش بذارید، نگید فقط باید چای جلو علامه حسن زاده بذاریم کوفتش بشه، مثلا حالا این اقل علمن هست، توجه دارید تو حالا حسن زن دارید ما را اقل علمن بدانید. میفرمد عجل بله، اذا کان صدق عنوان بر بعض افراد خفیان جدا امکن ان یکون ذالک موجبا للصراف از اون بعض افرادی که خفیان جدا. بله میشه گفت در اون موارد، مثلا فرض کنید یه الان طلبه ای، فرض کنید یه ماه دو ماه سه ماه تو حوزه درس خوانده، عنوان صدق عالم بر این فرد خفیان جدا، میشه انصراف رو پذیرف از او که اکرم العلماء شامل حال او نمیشود. اما اذا لم یفرض مثل هذا الخفا، اما اگه مثل یه خفای جدی رو فرض نشد و این مکان شد علال بز اوزه و اصل این لافلای هم نزاله که من شمول له مانع نمیشه که عنوان صدق بر افراد دیگر هم بشه که مثلا اوزه نیست اما واضح صدق عنوان بر اونها. ببینید ایزان خدر متیقن این معناش اینه که یه بحثی است که برام آخوند در کفه هم مطرح کرده، میگه اگر یک عنوان مطلقی بود مثلا احل الله البی و حرم الربا، این احل الله البی مطلقه، البی مطلقه عموم نیست، علائم عام و عموم نداره، اطلاق داره. میگن اطلاق وقتی درسته که ما مثلا یک قرینه متصل یا منفصل بر تقییدش نباشه تا اطلاق گیری کنیم. مثلا اینجا که آمده حرم الربا، معاملات ربوی رو خارج میکنه دیگه، حلال نیستن، حرام. بعد گفتن که مرحوم آخوند میگه یه قید دیگه هم میشه اضافه کرد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. مولا یه وقتا مطلق رو ذکر میکنه ولی در مقام تخاطب گفتگو و مخاطب قرار دادن شما یه قدر متیقنی مد نظرش هست ولو عام ذکر کرده. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید به شما تو هوا گرمه، مولا به شما میگه که یه چیز خنکی بیارید بخوریم. خب یه چیز خنکی یعنی آب خنک، شربت خنک، مثلا بستنی خنک. اما حالا آیا شامل حال مثلا فرض کنید بیری از حیات مثلا گلوله برف بیاری جلوش بذاری برف بخوره؟ این قدر متیقن در مقام تخاطب مثلا شامل حال آب خنک، شربت خنک، مثلا بستنی خنک، مثلا اما دیگه شامل حال برف نمیشه. اینجا میگن یه چیز خنک ولو مطلقه ولی انصراف داره از این مثلا گلوله برف. این میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. قرینه خطاب میگن قرائن خطابیه هست که تو بحث هرمنوتیک هم خیلی مطرحه که به هر حال معلوم میشه این همه افراد مد نظرش نیست. توجه دارید بعضی موارد قدر متیقن، یه مواردی قدر متیقن داخلی، موارد قدر متیقن خارجه. توجه دارید؟ خب دلیل دوم بر این که بگیم در قاعده فراغ هم دخول فعل غیر اعتبار دارد، میگه با انه حیث اعتبر فی قاعده تجاوز از دخول فعل غیر فیلزم ان یکون ذلک معتبر فی قاعده الفراغ ایضا بناء علی وحدت القاعده. میگه وقتی که اعتبار شد در قاعده تجاوز دخول در غیر، و لازم میاد که دخول در غیر اعتبار بشود در قاعده فراغ ایزن بنابر وحدت قاعدتین و عدم اختلاف این دوتا قاعده تجاوز و فراغ در مجعول. اشاره یه جعل داره، دو جعل نداره. و هزا ما یمکن عدت من احد ثمرات بحث ان وحدت قاعدتین و تعدد ما، یادتون از قبلا گفتیم بحث وحدت قاعده و تعدد قاعده ثمراتی داره، یکیش همینجاست. آقای روانی فرمود وفیه ان قاعدت تجاوز لو کان یعتبر فیها الدخول فی الغیر فاعتبارو فی قاعدت فراغ جیدان. فرمود قاعده تجاوز اگر اعتبار بشه و در قاعده تجاوز دخول فی الغیر، اعتبار دخول فی الغیر در قاعده فراغ هم جیدان لاستظهار وحدت القاعدته، چون دوتا قاعده یکیش میشه حرف زد. الا ان اعتبار این دخول فلغه ایزاله که بیزه دخول فلغه در قاعده تجاوز محل تعمله، در قاعده فراغ خب باش، در قاعده تجاوز محل تعمل، الا اینکه اعتبار این دخول در غیر در قاعده تجاوز محل تعمله. قاعده فراغ نمیگه، میگه قاعده تجاوز. الان بحث ما در قاعده تجاوز نبود، بحث ما در قاعده فراغ بود. حالا ببینیم وجه چیه. میگه ول وجه فی ذالک، وجه در این تأمل اینه ان ملاک لعدم الاعتناء به شک هو به شک هو المزی عن شیء، ملاک برای عدم اعتنا به شک مزی از شیء. فن موثق محمد مرسی قالت کل ما مزا و شک دفیه، تعبیر موثقه اینه کل ما مزا و شک دفیه بعید، یعنی در نهایه ان المزی عن شیء یختلف و محققه به اختلاف کون شک فی اصل وجود شیء و فی صحت شیء. مضیع شیء اختلاف است تحققش، اینکه کی المضیع عن شیء تحقق پیدا میکنه، این به اختلاف این شک در اصل وجود شیء داشته باشه یا در صحت شیء. فمتا ما کان شک فی اصل وجود شیء فالمضیع لا يتحقق الا بانتقال الى الجزء المتاخر. ببین داره قاعده تجاوز رو میگه که اجزاء، میگه وقتی که شک در اصل وجود شی دارید مضیع از این در واقع این وجود شی، اصل وجود شی لا يتحقق الا بانتقال الى جزء متاخر از اون شی، شی قبلی. از مادام اصل وجود شی مشکوکن فکیفه یست قول مزیع عن شی، وقتی شما در اصل وجود شی شک داری چطور مزیع از شی صدق میکنه؟ انهو لا یست قول مزیع عن شی صدق نمیکنه الا به اعتبار مزیع عن محله، و الا فالمزیع از شی مشکوک نفس شی مشکوک لا یمکن صدق مزیع مادام اصل وجود اون شی مشکوک مشکوکن. فالمزی عن محل الجزء لا يتحقق الا بالدخول في الجزء اللاحق تا وارد. پس ببین اگر شما شک در اصل وجود شی دارید فالمزی، نگو کل ما مضا، فالمزی از این شیء مشکوک که شک در اصل وجودش هست، عنوان المزی صدق نمیکنه مگر اینکه داخل در جزء لاحق بشوید. و من هنا اعتبر در قاعده تجاوز ای عند شک فی اصل تحقق جزء الدخول فی جزء لاحق، خاطر همینه که در قاعده تجاوز دخول فی جزء لاحق شرط. کجای قاعده تجاوز؟ اونجایی که شک در اصل تحقق جزء سابق دارید. ان اعتبار ذلک لیس لاعتبار دخول فی جزء لاحق به عنوانی، این که میگن اعتبار دارد دخول در جزء لاحق، نه این اعتبار به خاطر خود همین اعتبار دخول فی جزء لاحقه، بلکه لکون ذالک طریقا لتحقق مزی، برای اینکه تا وارد جزء لاحق نشود، داخل در جزء لاحق نشود، مزی تحقق پیدا نمی کند. هذا فی قاعده تجاوز، توجه دارید. و اما به نسبت الی قاعده الفراق، اما نسبت به قاعده فراق که شک در صحت شیء متحقق دارید، شک دارید که شیء متحقق صحیح است یا صحیح نیست، سبان کانه اون جز باشد املا، چون یکی تفسیرهای قاعده فراق این بود، حالا جز باشه یا نه، ولی شک دارید در صحت شیء متحقق. فبما ان شیء مشکوک صحته یتیقن به وجوده، شیء مشکوک صحتش یتیقن یقین حاصل میشه به وجودش. فالمزیعن لا یتوقف صدقو علی دخول فی جزء لاحق، یعنی عنوان مضی، صدق عنوان مضی بر شیء المشکوک صحته، این توقف بر دخول در جزء لاحق نداره، بل بالانتهاء یصدق المضی، یعنی همین که این شیء مشکوک صحته به انتها رسید، به پایانش رسید، رکوع انجام شد ولو به سجده نرود، این یصدق المضی است، مضی به صحت نمی‌کند. و خلاصه، خلاصه را هم بخونم دیگه، نمونه این تیکه، ان الشارع القى الشک بعد المضی عن الشیء ولم يعتبر في الغاء الشک سب المضی عن الشیء. میگه شارع شک بعد از مضی از شیء را الغا کرده، یعنی گفته به این شک اعتنا نکن و اعتبار نکرده در الغای شک مگر یه چیز را، المضی عن الشیء کل ما مضا الا ان تحقق المضی عن الشیء یختلف و باختلاف کون شک فی اصل الوجود و کونو فی صحت شیء موجود، باختلاف کون شک فی اصل الوجود و کونی فی صحت شیء الموجود، اختلاف در این که آیا شک در اصل وجوده یا کون اون شک فی صحت شیء موجوده. فعدم الاعتناء بالشک فی اصل الوجود، اگر میخواید اعتناء نکنید به شک در اصل وجود، یعنی الغ الشک بعد المضی، این یشترط فی الدخول فی جزء لاحق و داخل در جزء لاحق بشه. چرا؟ لانه لا یستقل مضی الا بذلک، برای اینکه صدق نمیکنه مضی الا بذلک، یعنی الا بعد از دخول در جزء لاحق. در حالی که بینما عدم الاعتناء به شک فی صحت الموجود لا یلزم فی ذلک، یعنی در بحث صحت موجود که شک دارید و اینکه اعتناء نکنیم به شک در صحت موجود و الغ الشک النشار الغ الشک، این لا یلزم در این عدم اعتناء به شک ذلک، یعنی دخول فی الجزء اللاحق. چرا؟ لصدق المضی بدونه، چون مضی بدون دخول در جزء لاحق بر این مصداق که شک در صحت موجود است صدق می کند. و هذه من النکات المهمه التي يلزم التفات به این نکات مهمه، و هي انه في قاعده التجاوز يعتبر الدخول في الغير بخلاف في قاعده الفراق، فانه لا يعتبر این دخول در غیر بالرغم من وحدت القاعدتين، و ما ذلك الا للبيان المتقدم، که توضیحش دادیم که چرا ولو وحدت قاعدتون بپذیریم این دخول فی الغیر در قاعده فراق معتبر نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.